زندگیشون رو اداره بکنن. میخوام ببینم واقعا دولت برای این بازنشسته ها چیکار دارن میکنن.
بله، خیلی سپاسگزارم از تماس شما و با توجه به شغل شریفی هم که داشتین قطعا شما به گردن همه ما بسیار حق دارید. در خدمت خانم دکتر شکربگی هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
من عرض سلام دارم خدمت این مخاطب عزیز و گرامی ما، پرستار عزیزی که به هر حال سالهای جوانی خودشون و عمر خودشون رو در خدمت مردم این جامعه بودن و همینطور اقشار دیگه‌ای که بازنشسته هستن و در سازمان‌های دیگه‌ای که هستن، به هر حال همه اینها دارای مسئله و مشکل هستن و من خودم هم اقرار کردم و گفتم که امروز ما شاهد حضور راهپیمایی‌های بازنشسته ها هستیم در خیابان‌های کشور به خاطر مسئله و مشکلاتی که دارن. اینجا من فکر می‌کنم خوب است در همین برنامه گفتگو در واقع مسئولانی که از اداره بازنشستگی کشور دعوت بشه، از اداره بازنشستگی کشور دعوت بشه و در این برنامه بپردازن به مقوله کارکردهایی که واقعا برای بازنشستگی کشور انجام دادن، چه کارهایی انجام دادن برای اونها. علاوه بر اینها من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم، علاوه بر خانواده‌های بازنشستگان عزیز و گرامی که به هر حال با این همه خرج سنگین و همونطور که من خدمت شما عرض کردم گفتم که اینقدر مسئله و مشکل در خانواده ایرانی وجود داره و پایگاه و مهملی برای تر موضوعات اونها متاسفانه در رسانه ها خیلی محدود اگر هم وجود داره خیلی کمه، اینها دارن میرن به شبکه های خارجی و مسائل مشکلات خودشون رو حتی فیلم برداری میکنن، حتی فیلم میگیرن و میذارن و اونها دارن میبینن.
خب نکته در نهاد زنان خانواده فکر میکنید که در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده یا نه در پاسخ به این مخاطبمون؟
من فکر میکنم
خبر خوشی میتونیم براشون داشته باشیم یا
ببینید
نه.
نهاد خانواده داره حالا تلاش خودش رو داره میکنه، منتها اگر که پاسخگوی جدی این سوال هستید، یعنی میخواهید ببینید واقعا اونها چیکار کردن،
بله،
بایستی مسئولان اونجا مثل خانم دکتر ابتکار، معاونین محترم این معاونت اینجا بیان و پاسخگو باشن، برای اینکه من به عنوان دبیر کارگروه خانواده سالم نقش مدنی دارم در معاونت، بیشتر نقش مشورتی دارم، ولی برای اینکه ما بدونیم برنامه‌هایی که معاونت انجام داده چه برنامه‌هایی بوده و آیا برنامه‌هایی در این راستا انجام گرفته، هم از معاونت و هم از مجلس شورای اسلامی کسانی بیان و اینجا صحبت بکنن و بحث بکنن در این راستا که چیکار کردن. علاوه بر اون من فکر می‌کنم اینجا بد نیست که حالا چون روز خانواده است و روز تکریم بازنشسته ها هست، از قشر دیگه از خانواده ها، یعنی خانواده های زندانیان یاد بکنید.
بله، حالا در پاسخ به این مخاطب ارجمند، شما خودتون پیشنهادی داشتید در نهادهای مختلفی که حضور داشتین خانم دکتر؟ یا
طبیعتاً بله. من حالا هم مصاحبه کردم هم صحبت کردم در این راستا که بحث بازنشسته ها، زندگی بازنشسته ها، مشکلاتی که دارن، من عرض کردم، گفتم حتی در این نوشته ای هم که من فکر میکنم اینجا داشتم گفتم که در زندگی بازنشسته ها این دوران که خانواده ها به هر حال به مسابقه به مرحله از زندگیشون میرسن که آشیانه خالی است، ولی در این آشیانه خالی بچه‌ها که ازدواج کردن، نوه‌ها همه میرن و برمیگردن، خوب است که سازمان‌های مسئول، سازمان‌های دستن در کار بتوانند به مشکلات اقتصادی اینها در مرحله اول، مشکلات اجتماعی اینها، مشکلات رفاهی اینها، شما وقتی که مقایسه میکنید با کشورهایی که در اونها رفاه اجتماعی از طرف دولت برقرار است نگاه میکنید، میبینید که بازنشسته‌ها هم مردان و هم زنان در واقع هم به لحاظ بهداشتی هم به لحاظ سلامت روحی روانی به هر حال همه جوره دارن از اینا مراقبت میکنن،
بله.
ولی متاسفانه در ایران من فکر میکنم این مسائل تا الان که حداقل من میدونم خیلی کم رنگ بوده و ما امیدوار هستیم که سازمان‌های مرتبط بتونن به این مسئله بیشتر توجه کنن.
خیلی سپاسگزارم از پاسخگویی حضرت عالی. در لابلای صحبتاتون یادی کردید، حالا با توجه به اینکه در روز خانواده هم به سر میبریم، از خانواده‌های زندانیانی که الان قطعا زنان خانواده سرپرستی گرفتن، زندانیانی که در واقع در با جرایم غیر عمد الان در زندان هستن و لازمه که یادی هم از این عزیزان بشه و مشکلات اونها هم در واقع رسیدگی بشه. در این زمینه اگر تا توضیحاتی رو لازم میدید در خدمتتون هستم.
ببینید، ما وقتی که در ابتدای بحثم عرض کردم، ما میگیم خانواده ایرانی و یک نگاه کلی نسبت به این مسئله داریم، ولی وقتی میریم تو جزئیات تعامل میکنیم و جستجو میکنیم، میبینیم خانواده ها، ما خانواده های بازنشسته داریم، خانواده های عشایری داریم، خانواده های زندانی، یعنی خانواده هایی که سرپرست خانواده به نوعی حالا درگیر زندان هست. خود اینها وقتی که میری و وارد زندگی اینها میشی، و ما تحقیقاتی هم در این مسئله داشتیم، پایان نامه دکتری هم در این زمینه به هر حال در حال دفاع هست، مسائل و مشکلاتی که بر زنان و فرزندان این خانواده های زندانی در واقع تعمیر میشه بسیار زیاده. مشکلات اجتماعی دارن، مشکلات عاطفی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، و طبعا کسانی که به نوعی درگیر طرح به هر حال مسائل نهاد خانواده هستن، خوب است که مباحث و مسائل نهاد خانواده های زندانی رو هم ببینن. یعنی یه خانواده که زندانی، فقط حالا ما فکر میکنیم سرپرست خانواده زندانیه، ولی فرزندان اونها هم درگیرن، خانم ها درگیر هستن، مشکلات آموزشی دارن، مشکلات بهداشتی دارن، مشکلات روانی دارن، عاطفی دارن. اینها رو ما بایستی یه نگاه جدی نسبت به این مسئله داشته باشیم.
بله.
و همه خانواده ها رو در ایران ببینیم. ایران مال همه ایرانیان هست و همه بایستی توجه داشته باشیم به گونه های مختلف خانواده در ایران.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما خانم دکتر. بپردازیم به وضعیت بازنشستگان عزیز و سالمندان ارجمند در جامعه که در واقع این موضوع با این موضوع برنامه امروز با تأکید بر بزرگداشت این عزیزان هم هست. الان وضعیت بازنشسته در خانواده ها چطور هست خانم دکتر؟ در خانواده، در جامعه شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، از اونجایی که در واقع خانواده در معرض در واقع ارزش‌های مدرن و مدرن‌گرایی قرار گرفته، به هر حال این مدرن‌گرایی یه جورایی هم شاید آسیب‌های رو متوجه بازنشستگان در خانواده‌ها کرده.
بله.
از این جهت که امروز زوجین در نهاد خانواده بیشتر به بحث خودشون توجه دارن، مثلا آقا، خانم، فرزندان، و در واقع یه جور مفهوم فردیت در نهاد خانواده مطرح میشه. اینجا این مسئله اتفاق میفته، وقتی که خود میاد در نهاد خانواده تعریف میشه، وقتی فردیت در نهاد خانواده مطرح میشه، هر کسی به فکر خودش هست. بنابراین من فکر میکنم اینجا بازنشسته ها یه مقدار نادیده گرفته میشن، و البته من اینجا باز این مسئله رو توجه بکنم که در گونه شناسی بازنشسته ها در خانواده ایرانی، ما تونستیم به گونه های مختلف از بازنشستگی در نهاد خانواده برسیم. بازنشسته هایی که در خانواده در واقع نقش فعال دارن، یعنی در خانواده حضور دارن، نقششون فعاله، به همه مسائل، به همه مباحث، مشکلات نسلهای بعدی رو میبینن، به اونان به عنوان پیشکسوت راه حل میدن، و برای این خیلی خوبه. یعنی یه جور همگرایی در خانواده وجود داره، یه جور افزایش سرمایه اجتماعی در نهاد خانوادهش، یه جور اعتمادزایی، یه جور حل، یعنی مشارکت آمیز سالمندان و بازنشستگان در نهاد خانواده. این نوع مطلوب و ایدئال وضعیت سالمند و بازنشسته در نهاد خانواده است که البته درصد خیلی کمی ما اینو داریم.
بله.
یک سری از افرادی که بازنشسته هستن و سالمند هستن در خانواده ایرانی، کسانی هستن که در حاشیه قرار دارن، یعنی در واقع در یک حاشیه خانواده قرار دارن. گاهی وقتا بهشون توجهی میشه، گاهی وقتا نمیشه،
و خدای نکره ممکنه احساس سربار بودن.
دقیقاً
خیلی بد میتونه باشه.
حتی بله، این رو هم دادن، یعنی این تحقیق شده هم که این رو به زبان آوردن که ما احساس میکنیم که سربار هستیم در خانواده، و هم هر دو به بیرون از خانواده میرن، مشغول کار هستن، اشتغال دارن، و حتی حق رو هم به عروس یا داماد خود یا دختر یا پسر خود دادن. بله. یعنی اینقدر اینها بزرگوار هستن در خانواده که این رو به فرزندانشون این حق رو میدن که اگر ما در حاشیه قرار گرفتیم، به خاطر مشغله هایی که فرزندان ما دارن. ولی من اینجا همینجا میخوام از این فرصت استفاده بکنم و خدمت همه خانواده های ایرانی، تمام کسانی که اکنون صدای من رو میشنون در هر کجای این سرزمین پهناور ایران و در هر کجای دنیا قرار دارن، اگر پدری چشم انتظار اونها هست، اگر مادری چشم انتظار اونها هست، اگر دلتنگی دارن برای پدر و مادر خودشون، من فکر می‌کنم همین الان کار خودشونو بذارن کنار و به خدمت این بزرگواران بشتابند که اینها به مثابه سرمایه اجتماعی برای ما عزیز هستند و بزرگوار. زمانی برحال ممکنه که انسان به خودش بیاد که دیگه زمان از دست رفته باشه و فرصت این که خدمت اونها برسیم نباشه. نکته دیگه که من اینجا میخوام در واقع بهش اشاره بکنم، وضعیت سالمندان هست در سرای سالمندان. ما یه عده از بازنشسته ها داریم که در سرای سالمندان هستن و به هر حال فرزندان اینها به حالا به هر دلیلی امکان پذیرایی و پذیرای اینها در خانواده نیستن و اینها رو در جاخانه هایی که سرای سالمندان هست نگهداری میکنن و وقتی که میری با اونها صحبت میکنی و وقتی میری با اونها حرف میزنی، پاسخی که میدن، صحبتی که میکنن، دیدار کودکانشون هست، دیدار فرزندانشون هست. و اینکه یک نکته خاصی که در همه سالمندان الان در بازنشسته‌ها و سالمندان ما قابل طرح هستش، احساس تنهایی است که اونا در این مرحله و در این مورد از زندگی خودشون دارن که همه اینها میتونه در واقع با یک کمی برنامه‌ریزی و مدیریت در وقت انسان‌ها بتونن یک همچه تعاملات اعتمادزایی رو به وجود بیارن. اگر سالمندی در حیطه خویشاوندی و خانواده هر بزرگواری که شنونده برنامه هست بتوانن این ارتباطات و تعاملات رو برقرار بکنن، حتی به سرای سالمندان بشتابن، در خانواده ها به سالمندان حاشیه‌ای در واقع بپردازن، سالمندانی که در انزوای خانوادگی قرار گرفتن، همه اینها به نظر من خوب است که توجهی بشه و این برنامه گفتگو در واقع مهملیست برای تری یکم چه بحثه که من واقعا تشکر میکنم ازش.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر و از توضیحات ارزنده‌ای که فرمودید. شنوندگان محترم، همونطور که قبلا هم خدمتتون وعده داده بودیم، در هر برنامه ما سری خواهیم زد به سایر استانها و شهرهای کشور عزیزمون و از حال و احوال چشم و چراغ‌های خودمون در این نواحی با خبر میشیم. امروز با همراهی شما سری خواهیم زد به کرج و خبرنگار ارجمند برنامه خانم ندا ابراهیمی در شهر کرج ما رو با خبر خواهند کرد از حال و احوال چشم و چراغ‌های نازنین ما. خانم ابراهیمی، خدمتتون عرض سلام و احترام دارم و می‌خواستم خواهش کنم که ما رو بیشتر از حال و هوای کرج و چشم و چراغ‌های عزیز این ناحیه با خبر کنید. متشکرم.
سلام جناب شادمان، خسته نباشید. سلام و درود دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. من امروز در یکی از پارک های رجای شهر کرج هستم و در ورودی پارک یک آبنمای موزیکالی هستش که بچه های کوچولو تو این هوای گرم حسابی دارن آبازی میکنن و در گوشه دیگه پارک سالمندان عزیز نور چراغای عزیزمون رو میبینیم که در حال ورزش کردن با وسیله های ورزشیشون هستن و یه سری از سالمنده عزیز در حال شطرنج بازی کردن هستن. یه آقای خیلی توجه منو جلب کرده، ایشون بکنم بعد از ورزش صبحگاهیشون با تمرکز زیاد دارن جدول حل میکنن. اگه موافق باشین یکی یه پا گفتگو با ایشون داشته باشین.
خواهش میکنم، خیلی هم خوشحال میشیم و سپاسگزار از شما.
سپاسگزارم، من خدمت ایشون میرم که با هم یه صحبتی داشته باشیم.
سپاسگزارم.
سلام جناب، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
شما چند سالتونه جناب؟
من 51 سالمه.
بله، فامیلی شریفتون؟
مهدوی هستم.
بله جناب مهدوی. جناب مهدوی، شغل شریف شما چی هست؟
من قول بازنشسته هستم.
بله.
سال 93 بازنشسته شدم و الان در کلن در بازنشستگی به سر میبرم.
خیلی هم عالی. جناب مهدوی، الان در بازنشستگی که هستی چه کارهایی انجام میدین؟ یعنی یک کارهایی که در روزمره انجام میدین، خلاصه یک کار روزمره هستونو بگیرم، چه کار دیگه ای به غیر از بازنشستگی دون داری؟
والا من حقیقت ماجرا رو بخواید از زمانی که حالا رفتم سر کارم برای این روزها من برنامه‌ریزی کردم. یکی اینکه از همون روز اول یک مجله رو خریدم و آرشیوش کردم، به دنبال کارهای هنری رفتم، خط رو یاد گرفتم، آموزش دیدم در کلاس‌های مختلف، کلاس بازیگری رفتم، کلاس حالا خوشنویسی و نقاشی و اینجور قضایه رفتم و بعد اون مجله‌ای رو که حالا من آرشیو کرده بودم کم کم با سیاستش آشنا شدم، در ارتباط با مطالب مختلف که تو جامعه میذاشت مطلب می‌نوشتم و براشون ارسال می‌کردم. بعد همون مجله دید که من با سیاستشون آشنا شدم، کم کم منو به عنوان خبرنگار پذیرفت و الان در حال حاضر خوشحالم از این بابت که اون حرکت رو انجام دادم. الان هم خطاطی میکنم، هم کار خبر انجام میدم، مخصوصا کار کودک رفتم رو بوده خبر و خبر کودک و دارم برای کودکان قلم میزنم و داستانهایی رو هم برای این گروه از گروه سنی نوشتم.
جناب مهدوی یه هنرمند به تمام معنا هستم، بهتون تبریک میگم که از دوران بازنشستگیتون به نحو احسن دارین استفاده میکنین و لذتشو میبرین. این نور چراغای عزیز ما همیشه و همیشه تاج سرمون هستن. الهی به لطف خدا همیشه سلامت باشن در خونه هاشون که خانه امید ماست، امیدوارم همیشه باز باشه. ممنون جناب شادمان از تماستون، امیدوارم که بتونیم همیشه این سالمندها رو در کنار جوانها داشته باشیم و بتونیم ببینیم که سالمند یعنی از کار افتادگی نیست، سالمند میتونه اوقات مفیدی داشته باشه و کارآفرین هم باشه.
بسطور خیلی سپاسگزارم از زحمات شما سرکار خانم ابراهیمی، به شکل بسیار عالی شما تونستین اون فضا رو منتقل کنید به اینجا و ما هم بهره بردیم از اجرای شما و این چشم و چراغ‌های نازنینمون که صحبت اونها رو در واقع شنیدیم. در پایان اگر فرمایشی ندارید ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم خانم ابراهیمی.
سپاس از لطفتون، خوشحالم که صدای ما رو شنیدید. شما رو به خدای بندان میسپارم.
زنده باشین و بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خانم دکتر خیلی متشکرم از توضیحات شما. در من فکر میکنم که صحبت‌های شما ناتمامون در بحث قبلی، اگر توضیحات تکمیلی رو لازم میدونید ما در خدمتتون هستیم همچنان.
خواهش می‌کنم. ببینید این پخش این مصاحبه‌ای که در واقع الان پخش شد و گویای در واقع یک جور مدیریت وقت یک سالمند در وقت خودش، اینکه چگونه وقت خود را بگذرونه بود، که ما میتوانیم از طریق آگاهی که همه سالمندان و بازنشسته ها در خانواده میتونن داشته باشن، در واقع زندگی خودشون رو از اون انزوا و از اون افسردگی به یه دوره طلایی تبدیل بکنن.
بله،
این دوره طلایی طبیعتاً میتونه از طریق مداخله‌گری های مدیریت شهری هم صورت بگیره. یعنی شهرداری تهران، شهرداری تمام استان‌ها، شما اگر سری به پارک های مختلف مناطق مختلف شهر تهران بزنید، هر روز صبح و از شاهد سالمندان و بازنشسته هایی هستید که کنار همدیگه نشستن و دارن گفتگو میکنن و در واقع به تبادل نظر از حالا گذشته ها، زندگی روزمره، همه اینها میپردازن. من فکر میکنم اگر حالا من مدیریت شهری را علل خصوص در این مسئله در واقع میبینم که بیاد و از تجربیات گرانقدر این سالمندان بازنشسته استفاده بکنه و این دوره را به یه دوره طلایی عمر اونها، یعنی یه تولدی دوباره اینجا اتفاق بیفته در این دوره از زندگی سالمندان.
بسیار عالی. خانم دکتر با توجه به اوقات پایانی برنامه، یک بحثی مطرح هست در خصوص اینکه ما بتونیم اون بستر خانواده رو به عنوان یک جریان، در واقع یک نهاد جریان ساز و یک نهاد اساسی در جامعه، بتونیم یک بستر امنی داشته باشیم در هر خانواده‌ای برای افراد این خانواده، از جمله فرزندان، پدر و مادر و سالمندانی که به همراه خانواده دارن و همراه اینها دارن زندگی میکنن. چه نظری در این رابطه دارید خانم دکتر؟
ببینید، اگر که ما بخوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، اساساً نهاد خانواده و خانواده و مفهوم خانواده به عنوان نهادی که حمایتگر اعضای خودش هست میتونه محلی بشه برای در واقع تأمین امنیت روانی، اجتماعی و فردی انسان‌ها در نهاد خانواده. طبعا این تأمین امنیت نمیتونه از طریق تبدیل زیست جهان خانواده به یک زیست جهان در واقع اجتماعی که نهادهای مسئول فقط از طریق دخالت کردن در خانواده و دخالتهای ناروا و نابجا امنیت نهاد خانواده رو به هم بریزن.
بله.
مثلا فرض بکنید که نهاد خانواده نهادی است که بر اساس ارتباط شکل میگیره، ارتباط بر اساس دوستی شکل میگیره و دوستی بر اساس مودت و رحمت شکل میگیره. اگر که این آگاهی در نهاد خانواده به وجود بیاد که مهارت‌های ارتباطی در نهاد خانواده بالا بره و زوجین بدونن در سربزنگاه‌های تاریخی زندگی خانوادگیشون، در موقعیت‌های ویژه نهاد خانوادگی که نهاد خانواده با یک بحران در زندگی روبرو میشه چگونه برخورد بکنن، طبیعتاً این خود زوجین هستن که میتونن راهکار بدن برای رویای رو با اون بحران. و در مرحله بعدی سالمندانی که در خانواده به مساوی سرمایه اجتماعی میتونن نقش ایفا کنن، و در مرحله بعدی قوانینی که میتونه در واقع در سازمان‌های سیاست‌گذار برای حمایت از نهاد خانواده تصویب بشه. مثلا فرض بکنید که من مثال میزنم، دو تا لایحه‌ای که الان مدت‌ها در خود مجلس و قوه قضاییه درگیر هست، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. مدت‌ها از گذر این لایحه به مجلس گذشته، به قوه قضاییه، به جاهای مختلف، و در واقع یه جور تأمین کننده امنیت در نهاد خانواده است. چرا این لایحه تاکنون به تصویب مجلس نرسیده و در واقع مجلس ما و نمایندگان محترم مجلس به این مسئله توجه بکنن که اگر امنیت در خانواده باشه، اگه خشونت نباشه، ما خانواده رو در واقع دچار افزایش اعتماد میکنیم، مشارکت در حل مسائل میکنیم، دچار رحمانیت و مودت میکنیم. یعنی این اتفاق در نهاد خانواده میفته. وقتی این اتفاق در نهاد خانواده میفته، طبیعتاً این پیامد اصلی و مستقیمش رو در اجتماع و جامعه به جا میذاره. یعنی ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم خانواده اگر سالم باشه جامعه سالمه، و اگر جامعه سالم باشه میتوانیم آینده برای ایران اسلامی و خوبمون داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از فرمایشات ارزشمند شما خانم دکتر. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع نقش و اهمیت خانواده در فرهنگ ایرانی اسلامی با تاکید بر بزرگداشت بازنشستگان در خدمت شما عزیزان و خوبان بودیم. مهمان ارجمند این برنامه هم که خانم دکتر عالیه شکربیگی، استاد محترم دانشگاه و مدیر گروه علمی تخصصی خانواده در انجمن جامعه شناسی ایران و همینطور عضو کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری بودند. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم، تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و صدابردار صبور و مهربان جناب آقای حسن عجوری، همه شما عزیزان و خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان. Oh,
بله شما دوستان خوب شنونده همراه بودید با رادیو گفتگو و برنامه چشم و چراغ که ویژه سالمندان و بازنشستگان و تکریم خانواده و بازنشستگان بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. با شما عزیزان هستیم همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30,035 و شماره ربوتومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما با شما خوبان گذر تازه‌ای خواهیم داشت به سرای معرفت و ایمان کلام قلبی و لسانی رو بیشتر با اون آشنا میشیم.
سرای معرفت ایمان راه انحصاری رسیدن به جاودانگی و سعادت و به انسان شجاعت بودن رو عطا می کنه و او رو عدالت خواه، دادگستر و مهربان می سازه و به او حیات می بخشه. نهادیه که در قلب آدمی رشد پیدا می کنه. بلکه جایگاه ایمان قلبه. بهترین تندرستی ها صحت قلبه و صحت قلب تنها از طریق تقوا حاصل می شه. امید که زبان و قلبمون یکی باشه در راه رضایت و خوشنودی خداوند. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله یحیی فلسفی دارابی رو می‌شنویم درباره کلام قلبی و لسانی.
فرمایند که الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من لسان لم يتجاوز الاذان. کلام اگر از قلب بیرون بیاید به قلب نشیند و اگر مجرد لقلقه زبان باشد از گوش تجاوز نمی کند. این یه واقعیت داره. مثالش بچه ایست خرما می خوره در زمان پیغمبر اسلام، زیاد خرما می خوره، پدرش هم ناراحت میشه از این عمل، میاره خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض میکنه یا رسول الله این بچه من این نصیحتش بکن زیاد خورما نخوره. حضرت میفرماد برو فردا بیار. فردا میارتش، حضرت میفرماد پسر جون هر چیزی زیاده روی درش خوب نیست، از جمله خورما خورده بخور ولی حد وسط، نه که به ضرر تمام بشه، به ضرر برسون. خب این جمله رو فرمودند و بچه هم گرفتن و بردن. ولی وقتی میخواست بچه رو ببرن گفتن خب چرا این جمله دیروز نفرمودی؟ فرمودن دیروز خودم خورما خورده بودم، شاید میگفتم از زبان خورما خور اثری نکنن، بزا دیروز نگفتم امروز خورما نخوردم، گفتم شاید اثر کنه. این واقعیتیه و من ملموساً این مطلب رو تجربه کردم که اگر مطلبی روی حقیقت، روی صداقت، روی راستی، روی اخلاص گفته بشه حتی بر دشمنم اثر داره.
خبری تحلیلی نیمروزی رادیو گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، سیاست داخلی، اقتصاد کلان، سیاست‌های بین‌الملل، راهبردها و برنامه‌های ملی، دولت و مجلس، رویداد، فرصتی برای آگاهی عمیق از روند اصلی حوزه سیاست و حکمرانی. رویداد، رویداد شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.